ساعت 10 شب این رادیو فرداست. سلام شما. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من کیوان حسینی هستم و در روز جمعه 13 فروردین سال 1395 اول آوریل سال 2016 میلادی میزبان شما خواهم بود در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در آخرین ساعت 13 بدر سال 1395، روزی که بسیاری از ایرانیان با رفتن به بیرون از خانه و رفتن به دامن طبیعت اون رو جشن میگیرند و عملا نقطه پایانی هست بر تعطیلات و جشن‌های نوروز هر سال. به این برنامه خوش اومدید. امیدوارم 13 بدر بهتون خوش گذشته باشه. قبل از اینکه بهتون بگم توی این برنامه چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم بشنویم، تا سعی خبرها رو از همکارم وحید پور استاد بشنویم.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا میگوید بازگشت ایران به بازار اقتصاد جهانی زمان میبرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه در نشست رهبران جهان در اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن سخن میگفت، تاکید کرد ایران از همین حالا شاهد مزایا و منافع توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را یک موفقیت اساسی و قابل توجه خواند. همچنین به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، باراک اوباما تاکید کرده وقتی جامعه جهانی متحد شود، امنیت مشترک جهانی هم تأمین می شود. رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود گفته بود ممکن است برای مردم ایران مدتی طول بکشد تا مزایای رفع تحریم‌ها را در زندگی روزمره احساس کنند، اما این مزایا به گفته او غیر قابل انکار هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید بسیاری از کشورهای عربی در برابر گروه حکومت اسلامی و ایران اسرائیل را همپیمان خود تلقی میکنند. به گزارش رادیو اسرائیل، آقای نتانیاهو روز جمعه گفت که اسرائیل از دید بسیاری از کشورهای عربی دیگر نه به عنوان دشمن بلکه به تعبیر او به چشم متحد دیده می شود. نخست وزیر اسرائیل این سخنان را در بیت المقدس و در جریان دیدار با رئیس جمهوری یونان بیان کرد. بنیامین نتانیاهو و شمار دیگری از دولت مردان اسرائیل در ماه‌های پس از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به برجام با تکرار ابراز نگرانی از برنامه اتمی ایران می‌گویند که اکنون کشورهای عربی و اسرائیل در یک اردوگاه قرار گرفتند. 19 اسفند ماه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که سپاه دو موشک بالستیک را از ارتفاعات بخش شرقی اربورد شلیک کرده. خبرگزاری فارس گزارش داده بود روی بدنه این موشک‌ها به زبان عبری نوشته شده بود که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. و خبر دیگر این که روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرد میانگین مصرف بنزین کل کشور با 1.5% رشد نسبت به مدت مشابه پارسال از مرز 105 میلیون لیتر گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصرف بنزین در روز 12 فروردین ماه با بیش از 15 میلیون لیتر نسبت به روز قبلش افزایش پیدا کرده. در گزارش روابط عمومی وزارت نفت آمده، استان‌های تهران، فارس و خراسان رضوی بیشترین مصرف روزانه بنزین را به خود اختصاص دادند. بر اساس این گزارش 5,600,000 لیتر سوخت به هواپیماهای مسافربری تحویل داده شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 19.5% افزایش داشته. چند پیش رئیس سندیکای جایگاهداران سوخت اعلام کرده بود با کاهش قیمت نفت و رسیدن قیمت هر بشکه نفت به 30 دلار عملاً دولت بابت بنزین یارانه‌ای نمی‌پردازد. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم. این برنامه تا ساعت 10:30 در رادیو فردا ادامه خواهد داشت. ببینیم تا اون موقع چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم بشنویم. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، اوباما بار دیگر با قدرت از برجام دفاع کرد. او گفت به زودی وضع مردم ایران هم بهتر خواهد شد. گزارشی داریم از شرح گفته‌های رئیس جمهور آمریکا درباره برجام و توافق هسته‌ای 5 کشور مهم جهان به همراه آلمان با ایران. به رغم تکذیب اظهار نظر خبرساز اکبر هاشمی رفسنجانی، او کماکان هدف حملات اصولگرایان است. شرح ماجرا را در این برنامه خواهیم شنید. در کنار گزارشی درباره موضع ایران در قبال مسئله فلسطین، همچنین گزارش مفصل از سینمای ایران در سالی که گذشت. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. خب از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شروع کنیم که روز جمعه طی سخنانی بار دیگر توافق اتمی با ایران را بسیار ثمر بخش توصیف کرد و گفت اگرچه آمیزش دوباره ایران با اقتصاد جهانی به زمان نیاز دارد، ولی ایرانی ها آثار سودمند توافق را احساس می کنند. گزارش ها حاکی است که دولت آمریکا در همین حال تسهیلات غیر مستقیم بانکی و مالی برای ایران در نظر گرفته که البته با مخالفت هایی هم در کنگره آن کشور روبرو شده است. مشروع این گزارش ها رو از نادر صدیقی بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز آدینه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یک موفقیت ارزشمند و مدلی برای دیپلماسی آینده نامید. سخنان آقای اوباما در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی که آخرین نشست سران در مهلت باقی مانده از دوران ریاست جمهوری او به شمار می رود ایراد شد که این هفته به مسئله نگران کننده تهدیدهای اتمی به ویژه از جانب برخی دولت‌ها مانند کره شمالی و سازمان‌هایی چون گروه حکومت اسلامی پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگرچه رهبران و شهروندان ایران نسبت به کند بودن نتایج لغو تحریم‌ها ابراز شکوه می‌کنند، ولی تجدید آمیزش اقتصاد آن کشور با اقتصاد جهانی به زمان نیاز دارد. با این حال آقای اوباما افسود که ایرانیان منافع ناشی از توافق برجام را احساس می‌کنند. خبرگزاری فرانسه میگوید که رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی با اعضای شورای امنیت نیز که در گروه 5 به علاوه 1 گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی را پیش بردند دیدار کرده و گفته است که توافق برجام یادآور این نکته است که اگر جامعه جهانی همگام با یکدیگر حرکت کند میتواند یک استراتژی امنیت مشترک را پیش ببرد. رویترز هم در گزارشی به بخش دیگری از سخنان آقای اوباما اشاره کرده که گفته است لازم است 6 قدرت بزرگ جهان که توافق برجام را ممکن ساختند همکاری برای اجرای کامل آن را ادامه دهند. در این زمینه خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1 در ماه جاری میلادی برای بررسی پیشرفت مراحل اجرایی برجام نشست مشترکی خواهند داشت. هنوز تاریخ و محل این دیدار مشخص نشده است. مقام‌های دولت آمریکا در روزهای اخیر از اجرای تعهدات دولت ایران در چارچوب برجام ابراز خرسندی کردند.
We've been pleased that Iran has followed through on the steps that they committed to take.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود ضمن ابراز رضایت از آنچه دولت ایران تاکنون انجام داده گفت که فرستادن حدود 98% از اورانیوم غنی شده به خارج از کشور اجرای یکی از تعهدات کلیدی ایران بوده است.
We do believe that they are complying with the JCPOA.
بن رودز معاون امور امنیت ملی کاخ سفید نیز پیشتر گفته است که ایران مفاد توافق برجام را اجرا می کند. آقای رودز افزود که دولت آمریکا در مورد سایر اقدامات دولت ایران که غیر سازنده هستند موضع روشنی دارد که البته ارتباطی به توافق اتمی ندارند. با این حال سیاست دولت اوباما در قبال ایران همچنان با مخالفت‌هایی روبروست که در مواردی از جانب هر دو جناح دموکرات و جمهوری خواه متوجه کاخ سفید می شود. شبکه خبری ABC روز جمعه در گزارشی گفت که منتقدان دولت اوباما از تسهیلات تازه‌ای که در زمینه داد و ستدهای بانکی و مبادلات دلاری در اختیار ایران قرار می گیرد بسیار ناراضی‌اند. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای نسبت به این رویکرد دولت اوباما ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف آن شده است و اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته ضمن ابراز امیدواری به نتایج کنفرانس امنیت اتمی در واشنگتن بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را معیوب و ناقص خوانده که به رهبر جمهوری اسلامی مشروعیت بخشیده و این در حالی است که برنامه موشک‌های بالستیکی ایران و پشتیبانی رژیم تهران از تروریسم به گفته او تداوم یافته است. سناتور باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز به گزارش روزنامه واشنگتن پست نسبت به کمکاری دولت اوباما در شورای امنیت برای پاسخگویی به آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ابراز ناخشنودی کرده است. با این حال جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا نسبت به استفاده غیر ضروری از تحریم‌ها هشدار می‌دهد.
We must be conscious of the risk that overuse of sanctions could undermine our leadership position within the global economy.
وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی گفت که آمریکا نسبت به خطرهای استفاده غیر ضروری از تحریم‌ها باید هوشیار باشد. در غیر این صورت این امر می‌تواند به موقعیت رهبری آمریکا در اقتصاد جهانی آسیب بزند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنان آماج حملات لفظی جناح اصولگرا و چهره‌های نزدیک به رهبر ایران قرار دارد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پورستاد.
در روزهای گذشته توییتی منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته بود دنیای فردا دنیای گفتمان است نه موشک، اعتراض چهره‌های جریان اصولگرا را برانگیخت. این واکنش ها در روزهای گذشته با سخنان رهبر ایران در همین رابطه به اوج خود رسید. در تازه ترین واکنش اصولگرایان روز 13 فروردین، حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران نیز غیر مستقیم اکبر هاشمی رفسنجانی را مورد انتقاد قرار داد.
دشمن آمده با مسئله اقتصاد میخواد این کشور را تحت فشار قرار بده، چه بسا بعضی از مسئولین هم که با اونها هم فکرن به این باور رو دارن که باید زیر یوغ کافر زندگی کرد و آیات قرآن رو توجه نکردن، نخوندن، هم در مسئله دفاعی آیات رو نخوندن. بعضی ها که میگوین فرداها فردای گفتمانه نه فردای موشکه، ما رو در مسائلی که اینا متوقف میکنن خودشون که متوقف نیستن.
رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در واکنش به توییت منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش تند داشت و غیر مستقیم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به خیانت متهم کرد.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، اگه از روی ناآگاهی گفته شده باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگه گفته شده باشه خیانته.
بعد از شدت گرفتن انتقادها به توییت منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاحیه‌ای منتشر شد که توییت قبلی تقطیع شده است و جمله کامل آن این بوده که دنیای فردا دنیای گفتمان‌های نظیر انقلاب اسلامی است، نه موشک‌های قاره‌پیما و بمب‌های هسته‌ای. اما این توضیحات از بار انتقادها علیه آقای هاشمی رفسنجانی کم نکرد و بار دیگر اختلافهای سیاسی را در سطح مقامهای عالی رتبه جمهوری اسلامی علنی تر کرد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن:
دلیل اول رو میشه در حصر نیروهای میانی در سطح سیاست در ایران دونست که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و چهره‌های مستقل و دارای اعتبار شخصی از صحنه سیاسی حذف شدن و به طور خاص در دوربر حتی آقای خامنه‌ای هم کس دیگری نیست و سخنان مهم و کلیدی رو خود او مجبور به زبان بیاره تا از موضع رسمی خودش برای تاکید بر اونها استفاده بکنه. دلیل دوم اون رو میشه در این دونست که سطح اختلافات به موضوعات بسیار حساسی مثل مثلا مسئله تعیین صلاحیت در انتخابات یا مسئله رقابت موشکی رسیده و این در واقع سطح خشونت رو در سطوح بالای سیاست ایران، منظورم خشونت کلامی هست، افزایش داده.
جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری فارس گفته اکبر هاشمی رفسنجانی با علم و آگاهی درباره توقف فعالیت‌های موشکی ایران اظهار نظر کرده و باید سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور و به ویژه سپاه پاسداران اسناد به تعبیر او این خیانت و این موضع‌گیری‌های خیانتکارانه را برای مردم منتشر کنند. چندی قبل آقای کریمی قدوسی در فایل صوتی تصویری که از او در فضای مجازی منتشر شده از قول احمد علم‌الهدا خطیب نماز جمعه مشهد نقل کرد که آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفته هاشمی رفسنجانی همسنگر او نیست. صدای جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس:
آقای علم‌الهدا فرمودند که مقام معظم رهبری بعد از بیان این مطالب بنده خدمتشون فرمودند آقای علم‌الهدا چرا رفته اید به مردم گفته اید که آقای هاشمی هم سنگر من است؟ آقای هاشمی دیروزش شاید، امروزش دیگر هم سنگر من نیست.
روز جمعه 13 فروردین در سخنرانی پیش از خطبه ها حجت الاسلام رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری عمه جمعه هم گفت یکی از شیوه های به تعبیر او دشمن برای مهار جمهوری اسلامی شیوه نفوذ بوده.
دشمن برای مقابله و مبارزه با این حرکت توفنده انقلاب اسلامی از روش‌ها و شیوه‌های مختلفی استفاده کرده. یکی از شیوه‌های دشمن برای مهار انقلاب شیوه نفوذ بوده. از همون آغاز سعی کرده که با مهره‌های خود، مهره‌هایی رو در درون نظام و دستگاه‌های مربوط به نظام جاسازی بکنه و اونها با در اختیار گرفتن پست‌های کلیدی جریان انقلاب رو مهار کنند.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ضمیر مرجع چنین سخنانی را از سوی نزدیکان رهبر ایران اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.
موفقیت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان و حتی انتخابات مجلس برای حمایت از نیروهای مورد نظر خودش میزان نگرانی آقای خامنه‌ای و رهبران تندروها در ایران از شخص آقای هاشمی رفسنجانی را افزایش داده و به طور مشخص این تعبیر نفوذی و یا خیانتی که به کار برده میشه صریح‌ترین نوع انتقادی است که از آقای هاشمی رفسنجانی داره میشه و نوعی برنامه‌ریزی برای خارج کردن هرچه بیشتر آقای هاشمی رفسنجانی از فضای سیاسی کشور تلقی میشه.
به گزارش وبسایت‌های اصولگرا و دیگربان، حجت الاسلام علیرضا پناهیان از چهره‌های نزدیک به رهبر ایران به طور تلویحی اکبر هاشمی رفسنجانی را به ساده‌لوحی متهم کرده و گفته این افراد از آن رو که به تعبیر او شیرفهم نمی‌شوند نباید به عرصه سیاست ورود کنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم. ایران از ابتدای انقلاب تا کنون در قبال مسئله فلسطین موضع یکسان داشته. همکارم شاهین بشیری به بهانه اعلام تداوم حمایت ایران از فلسطین گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
ایران به مناسبت برگزاری روز زمین در فلسطین یک بار دیگر بر تداوم حمایت از فلسطینیان تاکید کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه در خبری که دو روز پس از یوم الارض یا روز زمین منتشر شد، گفت حمایت از فلسطین موضوع اول جهان اسلام است. فلسطینی‌ها روز زمین را که 30 مارس هر سال برابر با 11 فروردین ماه برگزار می شود، روز امیدواری به تشکیل کشوری مستقل به پایتختی بیت المقدس می دانند. به گفته حسین امیر عبداللهیان، بحران‌های تروریستی در منطقه نباید جهان اسلام را از توجه به موضوع فلسطین غافل کند. وی در این حال گفت اکنون حمایت مؤثر از فلسطین و مبارزه واقعی با تروریسم دو موضوع مهم در منطقه به شمار می رود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی، پایتخت فنلاند، در مورد موضع یک نواخت ایران در برخورد با مسئله فلسطین که طی سالیان پس از انقلاب اسلامی و حتی با وجود معادلات جدید در منطقه و در میان فلسطینیان هیچ تغییری نکرده، به رادیو فردا میگوید:
باید کالبد شکافی کنیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو که در گمان من به عنوان کسی که در نهاد وزارت خارجه کار کرده بودش یک سیاست خارجی منجمد شده است در 1979 یعنی زمان انقلاب اسلامی. در واقع جمهوری اسلامی به این نکته نمی اندیشد که متحولات منطقه‌ای به گونه‌ای پیش رفته که جهان اطراف، جهان پیرامون شاهد دیگرگونی های عجیبی است. ما الان دیگه فقط شاهد کمپ دیوید بین رابطه صلح مصر و اسرائیل نیستیم. ما شاهد هستیم کشوری مثل قطر هم روابط غیر رسمی با اسرائیل برقرار میکنه، روابط تجاری. شاهد این هستیم که ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان که فوت کرد پیشنهاد عادی سازی روابط با اسرائیل رو داد و گفتش که اگر اسرائیل به مرزهای 67 برگردد کلیه کشورهای عربی یک جا و یک پارچه حاضر هستن اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. اینها در خودشون دارن معادلات رو تغییر میدن، معادلات جدید رو میبینن. اما متاسفانه باید بگم جمهوری اسلامی در انقلاب 57 منجمد شده و قدرت بازنگری در این مسئله رو ندارد. جمهوری اسلامی به دلیل خطری که از اسرائیل لمس میکنه ناگزیر هست فشار رو روی اسرائیل حفظ بکنه و بنابراین موضع اصولی خودش رو تغییر نداده.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم و ما در این 13 روزی که از آغاز سال گذشته گزارش‌های متنوعی داشتیم در رادیو فردا که تحولات سال گذشته رو برای شما مرور کردیم. در ادامه بابک غفوری آذر تحولات سینما ایران رو در سال گذشته مرور خواهد کرد و من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.
سال 94 را در مجموع میتوان سال به نسبت آرامی برای سینمای ایران دانست. روند تولید و نمایش فیلم‌ها در این سال با مشکلات و حاشیه‌های کمتری سپری شد و در این راه مدیران سینمایی دولت حسن روحانی با کنترل و مدیریت بیشتر بر فیلمنامه‌های پیشنهادی سینماگران کوشیدند از ساخت فیلم‌های حساسیت برانگیز جلوگیری کنند. با پیگیری چنین سیاستی طبیعی بود چند فیلمی که از سالهای گذشته اجازه نمایش عمومی پیدا نکرده بودند در سال 94 هم نتوانند به نمایش درآیند. آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی، عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان و خانه پدری آخرین فیلم کیانوش عیاری شاخص‌ترین این گونه فیلم‌ها بودند که وضعیت نمایششان همچنان مبهم است. از فهرست این گونه فیلم ها اما در سال 94 دو فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد و از رئیس جمهور پاداش نگیرید ساخته کمال تبریزی به نمایش در آمدند. از میان این دو فیلم نمایش فیلم قصه ها خبرسازتر از دیگری بود. با این همه مدیران سینمایی توانستند بدون مواجهه با اعتراض شدیدی این فیلم انتقادی را بر پرده سینما ها نگه دارند.
خیال کردیم نفهمیدم تو وقت داری چی کار می‌کنی؟ کسای سفالی عدسی میدادی موزیک خوب تحضیبی بابا
میده احمد طالبی نژاد منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده ساکن تهران میگوید مجموعه سیاست‌های مدیران سینمایی باعث شد سینمای ایران در سال 94 به نسبت سال‌های پیشینش از سیاست دورتر باشد.
سینمای ایران در سالی که گذشت در نیمه دومش خیلی متاثر بود از فضای سیاسی کشور که به هر حال داشتیم به انتخابات نزدیک می شدیم و اون مسائلی که اولوش انتخابات بود، ولی به نظر من یکی از ویژگی های خوبی که حالا این دور مدیران سینمایی به نظرم به کار بردن این بود که خیلی خود بچه سینما درگیر با مسائل سیاسی نکردن. البته خب اونایی که علاقه من بودن بیانیه دادن فردی گروهی، ولی این باعث نشد که کلن فضای سینما خیلی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار بگیره.
مهمترین حاشیه یه سال 94 توقف اکران فیلم رستاخیز ساعتی پس از آغاز نمایشش در سینماها بود. اکران این فیلم که مضمونی درباره وقایع عاشورا دارد با تجمعاتی که مقابل برخی سینماهای نمایش دهندهش تشکیل شد به دستور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی متوقف شد.
حسین در راه سینما
آسو خطاب به دعوت حسین چی؟
بکنم
به تازم
دابر حسین آبوش
از حسین بخواب با یزید بیعت کنه.
مخالفان این فیلم به نمایش چهره برخی شخصیت‌های مقدس مانند عباس فرزند امام اول شیعیان در آن اعتراض دارند. عقب نشینی وزارت ارشاد از مجوز صادر کرده‌اش برای اکران این فیلم موضوع مباحث مختلف در سال 94 بود. احمد طالبی نژاد درباره وقایع مرتبط با فیلم رستاخیز میگوید این فیلم قربانی اختلافات گروهی و جناحی شده است.
متاسفانه خب توی مملکت ما در عرصه فرهنگی فقط وزارت ارشاد نیست که تصمیم گیرنده نهایی، در واقع میشه گفت که چندین نهاد زیربط و بیربط دیگه هستن که اونا هم دخالت میکنن، از کمیسیون فرهنگی مجلس گرفته تا اوزای علمیه تا خیلی های دیگه، به هر حال اون هم دخالت میکنن و تاثیر میذارن. اما در مورد این فیلم رستاخیز ببینید، موضوع فیلم جزء دوائر منتهب به قول آقای بهشتی مدیر عامل اسباق فارابی، این دوائر ملتهب توش مسائلی مطرح میشه که فقط در واقع تصمیم گیرنده شجاعت ارشاد نیست، یه جورایی بحثای جناحی و بحثای گروهی مربوط به مسائل دینی و سیاسی اینا اینجا قاطی شده با مسائل سینما و به همین دلیل میبینیم که هیچ اراده جدی برای اینکه این فیلم اکران بشه وجود نداره.
خانه دختر ساخته شهرام شاه حسینی نیز دیگر فیلمی بود که علی جنتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور رسمی از توقیف آن خبر داد. فیلمی که در جشنواره فجر سال 1393 به نمایش درآمد و پیش بینی میشد جزو فیلم‌های اکران سال 94 باشد، اما واکنش برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نسبت به مضمون این فیلم که درباره بکارت است، باعث شد با وجود اعمال تغییراتی در آن، وزارت ارشاد همچنان حاضر به اکرانش نباشد. در زمینه اکران فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی که از آن به عنوان پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای ایران نام برده می شود، با داستانی درباره دوران کودکی پیامبر اسلام و استفاده از برخی سینماگران شناخته شده جهانی با بیش از 16 میلیارد تومان فروش پرفروش‌ترین فیلم سال 94 شد. این فیلم با تبلیغات فراوان و اختصاص دو گروه سینمایی همزمان به مدت نزدیک به 6 ماه بر پرده سینماهای ایران بود. از دیگر اتفاقات مهم سال 94، تداوم و گسترش فعالیت گروه سینمایی معروف به هنر و تجربه بود که به نمایش فیلم‌های متفاوت و غیر متعارف اختصاص دارد. این گروه از سال 1393 راه اندازی شد، اما در سال 94 بر حجم فعالیت‌هایش افزوده شد و بیش از 30 فیلم بلند و 10 فیلم مستند در آن به نمایش درآمد. احمد طالبی نژاد تداوم فعالیت این گروه سینمایی را مهمترین اتفاق سینمایی سال 94 می‌داند.
فکر می‌کنم که مهمترین اتفاق تاریخ سینمای ایران همین راه اندازی گروه هنر و تجربه است که اتفاقا بعضی از اهالی بدنه سینمای ایران اونایی که منافع مادی زیادی دارن زیاد باش موافق نیستن، ولی اگر به عنوان یک اتفاق هنری بخوایم در واقع در سینمای ایران یادی بکنیم، من فکر می‌کنم که افتتاح و استقبالی که نسل جوان به خصوص از این فیلمایی که در این گروه اکران میشن رو اگر شما بررسی بکنید می‌بینید که واقعا اتفاق عجیب غریبی است. خیلی از فیلمایی که سال‌های سال در محاق مونده بودن، نه محاق سانسور اینا، یعنی هیچ کس حاضر نمیشد هیچ سینمادار اینا رو اکران بکنه، مثلا بازم سیب داریم مال این آقای بایران فضلی، مثلا رقص خاک ابوالفضل جلیلی و امثال اینا، به اضافه تعدادی قابل توجه از فیلمای دههای اول انقلاب که اینا در واقع در اون دوره دیده شدن و بعد امکان نمایششون نبود، از جمله آبادخاک، از جمله باشو، از جمله خیلی از فیلم‌های دیگه که به هر حال تو این گروه اکران شدن و به شدت هم مورد استقبال واقع شدن. با هر متر و معیاری که ما نگاه کنیم به این قضیه می‌بینیم که یک اتفاق بسیار ارزشمند نقطه امیدی شده الان این برای تمام بچه‌ای که دارن فیلم‌های غیر متعارف می‌سازن، فیلم‌هایی می‌سازن که به هر حال متصل به سینمای بدنی است و می‌دونن یک جایی هست که این فیلم‌ها رو نشون میده، ضمن اینکه اصلا تعداد قابل توجه فیلم مستند هم تو این گروه به نمایش در اومدن و با استقبال واقع شدن.
اما از نظر کیفی و سطح پرداخت نام چند فیلم بیش از بقیه در سال 94 مطرح شد. در دنیای تو ساعت چند است ساخته اول صفیه یزدانیان، رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی و چهارشنبه 19 اردیبهشت به کارگردانی وحید جلیلوند از جمله فیلم‌های مورد توجه و تحسین شده سال گذشته بودند. احمد طالبی نژاد در یک نگاه کلی درباره سطح کیفی محصولات سینمای ایران در سال 94 چنین می‌گوید:
همه فیلم ها رو ندیدم، ولی در مجموع آره چند تا فیلم خوب اکران شد. فقط یک اتفاقی که هم در فیلم هایی که اکران شدن این سال دیده می شد و هم در فیلم هایی که در جشنواره تعدادی که دیدیم اینه که تأثیر سبک و سیاق اثر فرهادی داره به شدت بر سینمای اجتماعی ما حاکم میشه، هم در خود فیلمنامه ها و هم در اجرا. واقعیت امروزه که انقدر پررنگ این قضیه که به نظرم بعدها بیش از یه دورانی به نام دوران دقیقاً دارم یاد دوران کیارستانی میندازه توی دهه 70 به خصوص ما نگاه میکنیم اغلب فیلمسازهای جوان میرن به سمت اینکه در واقع سبک و سیاق کیارستانی استفاده بکنن، که خب تعدادی هم فیلم خوب و موقع ساخته شد، ولی بعد این تقلید کم رنگ شد. الان هم در واقع سایه اثر فرهادی، سایه سنگین اثر فرهادی بر سر سینما ایران هست که داره فیلم ها رو به سمت این داره که یه جورای همه شدید هم دارن میشن. این بده یا خوبه من قضاوتی نمی کنم، میخوام بگم فضا فعلا اینجوریه.
در عرصه بین المللی سینمای ایران در سال 94 نتوانست به جایزه مهمی دست پیدا کند. با این همه در سه جشنواره معتبر کن، ونیز و برلین نمایندگانی در بخش‌های مختلف این جشنواره‌ها داشت و توانست نامش را همچنان در عرصه جهانی مطرح کند. فیلم‌های ناهید، چهارشنبه 19 اردیبهشت، لانتوری و اژدها وارد می‌شود، مهمترین نمایندگان سینمای ایران در عرصه بین‌المللی در سال 94 بودند.